باید بندازی از این وقت خیلی منظم میاد اعلام آمادگی میکنه. بس نمیده سیم قطع بس میشه. بله بلده بیاد درستش کنه. این باید دو جا هم لپتاپ بندازه همونجا، فقط اینجا بیاد. نه درست نشد، درست شد. خب اینجا نیست هست. همینو دیگه بذاره میشه این دو تا سه تا این هم چهار تا شروع بکنم
بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به طور مستاقی وارد شدیم در یک آیه که معصومین علیه السلام اولی حضرت آدم. آیات مربوط به حضرت آدم علیه السلام را از کل قرآن تقریبا جستجو کردیم، یک به صورت فهرستوار و سرسری کلن مفاهیمش رو عرض کردیم. خب از این آیات چه برداشتی میشه؟ خب برداشت های مختلفی وجود داره، ما با حوصله اینجا ها رو میریم، چون داخل پارانتز اینجا رو عرض کنم، داستان حضرت آدم فقط داستانی نیست که مسلمان ها مطرح کرده باشن. ببینید در مورد سرنوشت آدمی، حالا ما میگیم حضرت آدم علیه السلام به عنوان اولین انسان، دیدگاه های مختلفی وجود داره. یعنی این داستان را پیش از ما هندوها دارن در مورد انسان، یک. دو، در یهودیت وجود داره. سه، در مسیحیت مطرحه، در متون اسلامی هم اومده و فلاسفه غرب هم، نه به خاطر این که مسیحیم، نه به خاطر این که دین دارم، بینی از بعضی از برخی از فلاسفه غرب هم این نظریه در مورد این مسئله اظهار نظر کردن. اولین بار که انسان روی کره زمین اومده، طبق برداشت اولیه که از این داستان میشه به اون طوری که قرآن هم نقل کرده، تقریبا همه این برداشت‌هایی که گفتیم متفق هستن بر این که نظریه اسلامی برداشت ظاهری، اونی که بین عموم مسلمان‌ها رایجه، اینا را از می‌کنیم. یهودیت، مسیحیت، برخی از فلاسفه غرب و هندوها، دیگه کسی تایه کاسه نمیمونه کمک. که میگن انسان اصلا از اول، اولین باری که انسان روی کره زمین اومده، اولین بار آفریده شده، مرتکب یک گناه ذاتی شده. گناهی است که انسان آلوده زاده شده. مثلا هندوها میگن برای که این گناه پاک بشه، آدم و خدا روی تو جسمش آورده اینجا فقط زجر بکشه، ریاضت بکشه تا اون گناه جبران بشه. بعضی هم هستن با یه بدن دو بدن نمیشه، به تناسخ قائل هستن. یعنی میگن آدم بعد از بدن روح، بدن فرسوده شد رفت، روح آدم میره توی بدن دیگه، تا این روح معلومه از بس کتکلفت و خیلی زخیمون بد کاری کرده، باید تو چندین بدن، نه یک عمر، چندین عمر زجر بکشه تا اون گناهش پاک بشه. و همجوری بخونید نگاه هایی که مسیحیت داره نیست، شدیدترین نگاه اینه. نگاه های دیگه هم که کلا میگن که انسان آلوده زاده شده، انسان با خطا از آدم علیه السلام به عنوان اولی، مسیحی ها و یهودی ها و مسلمان ها عموما اینجوری برداشت دارن، بیان اولی تجربه انسانی گناه بوده. آیا اینجوری قرآن ما هم بیان بگیم اینجوری هست یا نه؟ با در مورد این آیاتی که قرآن برداشت ما خوندیم و این هستش اصلش، بعد از این روایاتی هستش از معصومین علیه السلام در توضیح همین رو به آیاتی که خوندیم، بیشتر از این جای دیگر ما نمیریم، فعلا کاری نداریم. برداشت های دیگران را بر اساس مثلا داستان های غیر واقعی تو مثلا تورات وجود داره، جای دیگه هستش، ما اونو کار نداریم. قرآنی که بر ما دست ما هستش. نظری اول در این رابطه این هستش در مورد آیات قرآن. اصلا این داستان یک داستان سمبولیکه. سمبولیک یعنی چی؟ یعنی غیر واقعی. یک سری داستان داریم واقعا قصه، داستانی که سرگذشت حالات کسانی است، که زندگی کسانی سرگذشته، واقعا اتفاق افتاده به صورت تاریخی در یک مقطعی از تاریخ. ما میایم اونو بازگو کنیم، حکایت کنیم، قصه پردازی کنیم. قصه دست یقص و نقص و قصص یعنی بازگو کردن، حکایت کردن سرگذشت حالات دیگران را گفتن. آیا به صورت این اینجوری هستش واقعا؟ یه عده میگم نه، اینا اصلا سمبولیکه، چون این چیزی به نام آدم تو یک مقطعی از زمین اتفاق افتاده باشه واقعا اینجوری، به اون صورت که خوندیم دیگه کل داستان رو، اصلا اتفاق نیفتاده. از علمای مسلمان ها اینا میگن، ها اسم من نیبرم، میگه اصلا کلا سمبولیکه این داستان. بنابرای دیده راحت شدیم، حضرت آدم رفت بریم سراغ حضرت نوح، درسته؟ حضرت آدم علیه السلام این اصلا واقعی اتفاق نیفتاده، شما تا زحمت میکشید بگی که مثلا امر ارشادیه، چی بدونم دستوری خدا داده یا نداده، چی بدونم یا ترک اولاد کرده حضرت آدم، یا این واقع اصلا تو این جهان اتفاق نیفتاده، جای دیگه افتاده، افتاده اونجا گناه معنا نداره. میگه اصلا این واقعه تو بیرون اتفاق نیفتاده، بودو راحت کن. آدم منظور انسانه اینجا، همه انسان‌ها. انسان‌ها که میان روحشون تو این بدن مادی که میاد، درسته؟ اولین بار خطایی که میکنه تعلق پیدا میکنه به این بدن مادی، دنبال مادیات میره. اول که ما از مادر زاده میشیم، قبلش که تجربهمون رو اینجوری تجربه این بدن رو داریم، پاکیم. به این بدن که میایم یواش یواش خورده خورده میریم دنبال مادیات. این داستان اینو میگه، داستان آدم نیست، این داستان آدمی انسان هاست. کل انسان ها هم همینجوری هستن. این برداشته اول. هیچ دیگه اصلا شخص نداریم اینجا داستان، واقعیتی هم تو بیرون اتفاق نیفتاده، خودت راحت کن. منظور از این گناه هم اصلا گناه نیست، منظور مادیته. چطور؟ اتفاقا آیات هم به این صورت نیازهای مادی انسان مطرح میکنه. نیاز به خوردن داره، اول میره دنبال خوردن، بعد مسئله جنسی براش مطرح میشه، دنبال مسائل جنسی، بعد احتیاج مسکن پیدا میکنه، یا برو پایی مسکن برای خود پیدا کن. درسته نیازهای اولیه بخوایم طبقه بندی کنیم نیازها را، نیاز اول خوراک، مسائل جنسی، درست، بعد پوشاک، بعد مسکن، اینا این چیزهایی مطرحه. اینو خدا داره به این زبان گفته، در ریخته داستانوار گفته، مثل داستانهای تخیلی خیالی، نه تخیلی به این معنی یه چیزی تو واقعیت نیست، ما میبافه میگی خوبه. این یه نظری، حالا این نظری ما میخوایم بگیم درست یا درست نیست، نظری های دیگه فعلا باشه برای هفته های همین نظری هم درست یا نه. بعضی از این بزرگان نه تنها این قصه، بعضی از قصه های قرآنی دیگر رو همین حرف هم بزنن، بعضی قصه های دیگر قرآن را هم همین نظریه رو دارند. میان اون بعضی قصه های دیگر هم به این صورت واقعا تو بیرون اتفاق اصلا نیفتاده، سمبولیکه، تخیلیه، خداوند میخواسته اون نیازهای انسان را در قالب مثل یه رمان غیر واقعی. این روش رو من بهتون عرض کنم، علمای اسلامی خیلی کم دارن تو قرآن اینا، خیلی و اسلامیون اصلا کلن دانشمندان اسلامی علوم مختلف بهش کم پرداختن که بیان یه مطلبی رو بگن، معمولا به صورت مستقیم میگن آقا این علتش اینه، با این کار باید بکنه این برطرف میشه مثلا، یا داستان به این صورت میگه، نمیان به صورت غیر مستقیم و سمبولیک، زبان سمبولیک استفاده کنن. داریم تو بعضی از نوشتجات عارفان مثل منطق الطیر عطار، داستان سالکان رو اومده در زبان پرندگان گفته، مثل کبیله و دمنه، مثل بعضی از نوشته های شیخ اشراق، عقل سرخ، چیزهای دیگه و غیره اینا. این روش اخیراً تو غرب، یعنی فلسفه غرب معاصر، نه قدیم، از یونان شروع بشه بعد کانتو، دکارتو، غیره و اسپینوزا و مالبرانش اینا میان تا بیان تا این وسط، فلسفه معاصر بین اگزیستانسیالیسم ها این روش خیلی موده، اصلا نمیان مستقیم با ما حرف بزنم، فلاسفه اگزیست نمیان مستقیم حرف بزنم، همش بسیاری از رمان ها و غیره مال این هاست، میگم ما حرف مونه میخواهد در قالب یه رمان بزنم. خوبه بیان همون مطلب رو شما میخواستی به صورت سخت بگی ای چونم جوهر و عرض و غیره و دنبال چی باید بود، ما در قالب داستان میگیم. البته خیلی مطالب سخت رو نمیگن و انصاف هم این هستش، مطالبی را که انسان بایش درگیره و به درد زندگی روزمره انسان میخوره بایش درگیره، اینها را به صورتهای گوناگون اینجوری سمبولیکوار رمان غیره و اینا درست کردن. میگن میگن قرآن هم این قسمتش اینجوریه، کاملا سمبولیکه. آیا درست یا نه؟ این حرف که اول حرف تازه‌ای به این معنا که قبلا در مورد داستان‌های قرآنی نظری، پس این نظریه، همین رو می‌خوام بررسی کنیم. بگیم اولا نظریه، ببینیم حالا درست یا نه واقعا اینجوری هست. نظریه دوم درست مخالفه، کاملا میگه اصلا این قصه آدم با قصه حضرت نوح فرقی نداره، با قصه‌های دیگه فرق داره، یه مقطعی از تاریخ انسان‌ها را میگه، اولش سرگذشت از آدم، بعد از نوح، بعد از ابراهیم، انبیای دیگرش توی قرآن گفته، اینم همینطوری داستان شخصی یه نفر رو گفته. این نظریه مقابل که تا به حال بوده واقعا، تمام علمای اسلامی تو تفسیر قرآن رو میخوام معنا کنن اینجوری معنا میکنن. کدوم یکی از اینا درسته؟ آیا یه نظریه دیگه هم وجود داره این وسط به نظر شما؟ میشه درست کرد که این نظریه دوتا نظریه درست متضاد هم هستن، یه نظریه سومی درست کنیم بعد بررسی کنیم ببینیم کدوم درسته. نظریه سوم نظریه علامه طباطبایی،
میگه این داست و عرفای اکثر عرفای ما تو کتاب های عرفانی میگن این داستان انسان هست. حضرت آدم به عنوان اولین انسان چنین تجربه رو داشته، غیر واقعی نیست، سمبولیکی است، واقعیه چون داستان از آدمه. ولی مسئله سر این نیست که آدمی رفت اینجا و اونجا و اینا، میخواد بگه کل انسان ها این گونه هستن. این تقریبا یه رگه از اون داستان البساید از سمبولیک را حفظ کرده که میخواد بگه سمبولیک بودنه که قبول نداره، نمیخواد بگه غیر واقعیه، واقعیست. ولی از اون جهت اینو ازش گرفته که این سرگذشت فقط آدم نیست، میخواد سرگذشت همه انسان ها را بگه. از این ور بیاییم بگیم آقا غیر واقعیه کلا، نه میگه واقعیه. در زبان یه نفر رو گفته، در زندگی یک نفر با تجربه شخصی یک نفر، ولی به عنوان انسان، نه به عنوان یک نفر فقط یک شخص، زندگی یک شخص رو بگه. خب از اون آیا واقعیت داشته؟ بله واقعیت داشته، ولی نه واقعیت داشته فقط بگیم که زندگی شخصی یه نفر بخواد بگه. این جمع بین دو تا نظریه است تا حدی ممکن. اتفاق این نظریه علامه طباطبایی تو قرآن داره، تو عدم میزان داره. بعضیا بد جوری برداشت کردن، خیال میکنن نظریه علامه طباطبایی مثل نظریه اوله و نوشتن تو حتی نوشتن برداشت علامه طباطبایی از آیات قرآن میخواد بگی که این آیه، این آیات کلن که هم قصه کنایه سمبولیک هم. نه نه علامه طباطبایی نه نمیگه، این نظریه سوم رو میگه. قرائن و شواهدی موجود هست در کلام ایشون. حالا یه جا لفظ کنایی رو آورده باشه بگیم سرگذشت آدم رو میگه و به ما هم کنایه میزنه که حواستون جمع باشه. این بعد آدمیت آدم را شما هم دارید، بعد مادیت آدم را شما هم دارید، بعد خلافتش هم برعکس ما هم شما دارید. یه جا بیان بگیم کنایه از اینه، دلیل برای نمیشه که بیان بگیم دیگه داستان شد سمبولیک. نه نظریه علامه طباطبایی نظریه سومه. تازه کتاب‌های، نه کتاب‌های تفسیری، کتاب‌های عرفانی که اومدن یک بخش معتنابه قابل ملاحظه‌ای از کتاب‌های عرفانی در رابطه با حضرت آدم علیه، داستان اصلا آدمه، بحث خلافته که همین آیات پیش کشیدن از اونا هم، یعنی پیشینه داره نظر علامه طباطبایی تو این زمینه، فقط به عنوان اولین نظریه نیست. علامه طباطبایی متأثر هستش در این زمینه از کتاب‌های دیگران، کتاب‌های عرفانی که اومدن این آیات رو تفسیر کردن، معنا کردن که چی؟ اونا هم به همین صورت نگاه کردن. اساساً این داخل پارانتز، اساساً بعضی از بزرگان معتقدن تمامی قصه های قرآن به این صورته. این دیگه خیلی تمامی قصه های قرآن که میگه پنده میبارتن، یعنی تمامی قصه حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت حضرات دیگه همشون داستان و سرگذشت اونهاست به عنوان یکی از جنبه های وجودی انسان. میخوام بگن ای انسان تو هم این بعد را داری، زور بده بالقوه در وجودت نهفته، میتونی مثل ابراهیم بشی. نگاه کن ابراهیم ظهور داد، بالقوه یعنی مثل قوه درخت انار بودن در مثلا دانه انار در هسته خرما، قوه این که استعداد این که بیاد بشه درخت خرما وجود داره، ولی که بیاد بشه لیوان دی وجود نداره توش. در انسان هم به صورت بالقوه این استعداد نهفته. تمامی کمالات انبیا را قرآن نمیخواد داستان بگه که، بعضی میگن میخواد داستان بگه ما عبرت بگیریم از آموز فوقش دیگه اینا ها.
داستان حال اونها رو گفته، ما بیایم عبرت بگیریم اونگونه بشویم. نه، میخواد بگه اینا میگن اینجور نیست، اصلا سرگذشت حال تو رو میگه، اون بعد ابراهیمی در تو هم وجود داره، اون ظهور داده، تسلیم و محیمیت و سرگشتگی در عشق خدا رو شد حضرت. از این جهت خدا دید، از این جهت من بگم برای این بعد انسان داستانی بخوام پیدا کنم، داستان واقعی، نمونه واقعی بخوام نقل کنم، بهتر از ابراهیم پیدا نمیشه. بذار اینو بگیم، این برای بعد مثلا عرض میکنم جامعیت انسان بخوایم داستانی پیدا کنیم مثل داستان آدم نمیشه، پیدا نیست اصلا. ما اینو بذار بگیم دیگران هم تحریک بشن برای اینجوری بشن. درسته؟ اگه اینجوری نگاه کنیم داستانها واقعا نقد حال ماست، یعنی حال ما را اومده چیکار کرده؟ نقل کرده که ما ببینیم اینجوری میتونیم بشیم. اینجوری کتاب فصوص الحکم مال ابن عربی، کتاب دومه یعنی متوسط عرفانی هستش تو حوزه تدریس میشه، محورش همینه، فص آدمی، فص نوحی. همینطوری انسان کامل را تشبیه کرده انگشتر، مقامات و کلمات را تشبیه کرده به اون نگین. میگه نگین جامعیت که در قصه حضرت آدم نهفته، نگین تنزیه که در قصه حضرت نوح نهفته. درسته؟ این حکمت های موجود که در وجود انسانی هستش، هر کدام از انبیاء الهی یک گوشه از این نگین هست، و مقام آخرش هم فصل محمدی محمد دیگه کل این نگینه. اینا یه بخشای از این نگینه. تمام انبیا را بگی نگاه کنیم خلیفه و جانشین محمد هست. اللهم صل علی محمد. محمد فقط خلیفت الله، خلیفت الله مطلق، جانشین مطلق خدا، هر که کمال خدا داره خلیفه، یعنی جان این در وجودش گنجانده. دیگران یک بخش را گنجوندن، از اون بخش خدا اون داستان را گرفته آورده. پله پله میخواییم به سوی خدا بریم، دارای چندی مقام ما میتونیم بشیم به تعداد همین داستانهایی که قرآن نقل کرده. گام به گام، پله به پله، مقامات توحیدی که انسان میتونه دارا بشه در وجود یکی از انبیا، هر کدومش نگید که اونا دیگه مظهر اون یکی نبودن، نه، بهترین رو انتخاب کرده قرآن، هر کدوم که خیلی گل کرده، مصداق بارز بوده تو اون جهت اونو گفته. ولی مثلا تو بسائل دیگه اینجور نیست که انبیای دیگه اون کمال رو نداشته باشن، داشتن. هر جهت هر نبی تونسته به بهترین وجه، به زیباترین وجه اون کمال را ظهور بده، خدا اون انتخاب کرده، داستانش گفته. به ما میگه شما هم این را دارید، نه اینکه عبرت بگیرید بشید، دارید ظهور بدید. خیلی فرق میکنه، بالقوه در شما هست ظهور بدید. این پیشینه تو کتاب‌های عرفانی پس وجود داره به این صورت، و اینا هم آدم‌های عالمی هستن، اینجور نبود که بگن همه اینا سمبولیکه. میگن واقعیت داره بعضی ها، البته در مورد ابن عربی هم تا حتی اون حرف سمبولیک رو گفتن، نفهمیدن گفتن، یعنی تهمت به اینشون که بیاد کسی بگه که منظور ابن عربی اینه که بگه تمامی این داستانا چی هست؟ سمبولیک هست. حضرت ابراهیم میگه بچه تو بکش، هوای نفس تو بکش، تعلق تو بکش. نه، میگه واقعا قربانی کن اسماعیل را، ولی چرا؟ به خاطر اون تعلقی که تو با اون داری. دوتا با هم، هم نفس کشیه هم تو بیرون واقعا این دستور بوده. بعضی از تو حتی مورد از آدم گفتم این برداشت را میگه سمبولیکه، در مورد تمامی داستان‌هایی که کس دیگه اومده معنا کرده میگن ایشون کلا سمبولیک معنا کرده. همین که امت علامه طباطبایی میزنن به ابن عربی میزنن در مورد تمام داستان‌های قرآن، این اشتباهه. پس نظریه متعادل در این زمینه همینه که بیاییم بگیم چی؟ اینها داستان سرگذشت کسی هست، ولی فقط سرگذشت اون کس نیستن، سرگذشت آدمی و انسان هم هستن. از این بود از داستان هست آدم میشه داستان آدمی، از جهت میتونه جامعیت داره، یعنی مقام میتونه انسان کامل بشه، از جهت جامعیت به این معنی میتونه هم زمینی باشه هم از آسمانی بالا بزنه. از این جهت داستان بحث خلافت و این نجاء الفرعون را آورده. چرا داستان مثلا حضرت موسی را انتخاب کرده؟ به خاطر یه چیز دیگه. چرا داستان حضرت عیسی علیه السلام را انتخاب کرده؟ یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام را دونه دونه. ایشون خواسته تو این کتاب سر این مسائل در بیاره. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه جا هست میگه من از خدا میخوام توفیق به من بده در مورد داستانهای قرآن اسرار بکشم بیرون، اسرار قصص و داستانهای قرآنی رو. اشاره به این داره، یعنی پیشینه داره، این کار ابن عربی کرده. معلومه چیزهای دیگه هم ایشون میگه من مطالب دیگه هم دستگیرم شده، بکشم بیرون بازگو کنم. حالا یه فرصتی بود همینجا بیارم نشون میدم بهتون تو کجای فرمودی. پس چنین چیزی وجود داره. این نظریه دو کدوم یکی از اینها درسته؟ پس نظریه اول اینه که اصلا داستان سمبولیکه. کدوم یکی از این سه نظریه رو ما قبول کنیم؟ سمبولیک، داستان صرف، یا حد وسط این دوتا، داستان واقعی ولی شرح حال همه؟ از این بود ما اینو میپذیریم. نظر الان میتواته با اینو یه صلوات هم کنیم. دلیل ما بر این که این داستان سمبولیکی نیست چیه؟ و دلیل ما باید دو تا نظریه رو رد کنیم، یه نظریه رو اثبات کنیم. اولا بگیم سمبولیک نیست، دو بیاییم بگیم فقط داستان مربوط به اساس همه میشه، مربوط به همه انسان ها میشه. اگه ما تونستیم این دو تا نظریه رو به این صورت رد کنیم، نظریه ما اثبات میشه دیگه، درسته؟ سمبولیک نیست کاملا روشن، یعنی واقعا کسی ادبیات عرب وارد باشه داستانهای دیگه قرآن رو نگاه کنیم میبینیم که اینها در صدد بیان شخصیت سازی و به صورت خیلی تخیلی نیست واقعا. یک، این سیاق قرآن ادبیات عرب کسی خونده باشه متوجه بشه واقعا میبینیم قرآن داره شرح حال میگه. یک، دو، برداشت هایی که دیگر معصومین علیه السلام از اینا داشتن، آخه نه دیگر علماها، معصومین در روایات ائمه علیهم السلام پیغمبران ما اومدن داستان حضرت عیسی را موسی علی آدم علیه السلام به صورت واقعی نقل کردن که واقعا چنین چیزی بوده. یعنی میخوام بگم برداشت های فقط ما نیست، برداشت های معصومین هم چنین چیزی، چنین واقعیت داره، سمبولیک نیست، کاملا متضاد. پس ظاهر قرآن، دو برداشت های معصومین علیهم السلام از این آیات در روایاتشون واقعا به عنوان اگه میگفتن واقعا میگفتن این داستان واقعیتی نداره، خداوند ضرب المثل داده، مثالی داره بیان میکنه به صورت ضرب المثل. این دو، سه، پیشینه داره این جریان، فقط تو قرآن بیان نشده که آخه تو ادیان آسمانی دیگه هم، تو تورات و تلمود و غیر و امثال این های داستان اومده. به خصوص اگر سمبولیک قرآن میخواست بگه باید میگفت که بگو آه اون داستان آدم و که تورات اینا جای دیگه هست همش علیکی سمبولیکه، باید تصریح میکرد. این اون آسان اومده گفته باید تصریحش درست کرده، واقعیت رو گفته. سه پس ناظر هستش به پیشینه داره این داستان در ادیان دیگه، در کتب آسمانی دیگه، حالا برای به صورت تحریف شده. باید قرآن اگر واقعا اون داستان سمبولیک بود میگفت. سه چهار خود قرآن ممکنی کسی بگه من ظاهر سمبولیک هم میفهمیم، ظاهری هم میفهمیم، هیچ کدوم معلوم نیست. اگر سمبولیک باشه قرآن بیان نکنه، ما باید بگیم منظورش واقعیه. چرا؟ چون قرآن میگه ما کتاب حزر رو اینا نیستیم، ما کتاب فصله با فیصل دهنده، کتابی نیست که بیاد برای ما طنز و داستان و غیر اینها بگه. کلماتی را که درست مطابق با آیات فراوانی در این رابطه داریم. خود قرآن از جاهای دیگه اومده گفته من نمیخوام اینجا تخیلی و غیر و اینها براتون حرف بزنم، من حکایت حال واقعیت را میخوام. قرآن این آیه واقعیت فصل فیصله جهنه است، با ما هو بالحزل شوک و پوکو نیست. پس این سه چهار تا دلیلی که ما گفتیم واقعا میتونه کسی منصف باشه از سمبولیک بودنش دست برداره. این چهار. از اون و فقط داستان، کسی ممکنه بیا فقط داستان از ذات ما گفته، همونطوری که برداشت عمومه همه اینجوریه اکثرا، بگید اینم نیست. چرا؟ چی نکته هایی در این داستان هست که میزنه به کل انسان ها. کجا؟ به کل انسان ها میخوره. داستان انسان شروع میشه، یو ادامهش آدم، صحبت از آدم میاد. دیدید آیات سوره بقره را؟ نمیخوام تکرار کنید، یه سلامت هم کنید بیاریم نارو. قرائی پس در آیه آیات وجود داره، ما متوجه میشیم که فقط داستان حضرت آدم نیست. چطور؟ اول در رابطه با خلقت انسان شروع میکنی و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اگه اینجوری باشه باید بگیم فقط حضرت آدم خلیفه خدا بوده، ما استفاده نمی کنیم که حضرت نوح هم خلیفه خدا بوده. یکی در مورد آدم داریم، یکی در مورد داوود علیه السلام. حالا اون خلیفه که در مورد داوود داریم آیا به این معناست یا نیست، سوش دعواست. اینا سی همین آیه بعدی یا داوود اینا جعلنا کرد خلیفتا فی الارض، از اونجا به این معنا نیست. یعنی تو از جهت تشریعی خلیفه مایی، جانشین مایی بین زمین در زمین، چیکار کن؟ حکم دست تو، تو حکومت کن، قضاوت کن، فیصله بده. اون خلافت هم به این معنا نیست. پس یه جا فقط ما خلیفه داریم، اون دمورد از آدمه، دمورد از نوح، دمورد انبیای دیگه، دمورد انسانهای دیگه، دونه دونه باید بیاد بگیم این فقط داستان از آدمو میگه. بله و علم آدم الاسماء کلها بنا، این مال آدم. ولی بگیم آدم به عنوان یکی از افراد انسانی، این یه شاهد تو این آیات. تو آیات دسته دوم اعراف دقت کردی اونجا بود چی؟ جای موارد خیلی روشن رو براتون میارم چی بود؟ نگاه کنید و لقد خلقناکم، ما شما را آفریدیم. ثم آیه 11 ثم صورناکم، صورتگری کردیم، صورت نگاری کردیم به این صورت معماری دقیق. ثم قلنا للملائکه، به ملائکه گفتیم اسجدوا. اگه برای کم میگفت همین گفتم در برابر ما هم کردم. آدم به عنوان کسی که ظهور داده بگیم برای آدم سجده کنی، تو میخوای ملائکه به برابر سجده کنن باید ظهور بدی. اگه میگو برای شما هم سجده کردن میگیم چی تمام شد دیگه، ما مقام اون بالاست، تمام ملائکه در برابر ما سجده کردن تمام شد کار، یه کار دیگه لازم نیست بکنیم. ولی چرا آدم فقط اینجا اومده گفته؟ به این اعتبار که بگی آدم به مقام رسید، شما هم خلقناکم صورناکم، شما هم مسجد ملائکه میتونی بشی، در وجودت هست یا نه. ببینید داستان پس کلی شروع میشه به اون فرد بیان میشه، فرد به عنوان یه مصداق، نه اینکه فقط داستان فقط از آدمه. موارد دیگه یه صلوات خط بفرمایید.
سوره حج آیه 28 و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. چون آیاتو تو بخش جن و شیطان خوندیم طول نمیدیم، این همون داستانه یا نه؟ به خاطری که مسئله آدم مطرح نشده بود ما نیاوردیم تو جلسه قبل، و الا مسئله مسجود واقع شدن بشر در برابر ملائکه جای دیگه هم مطرح شده. و اذ قال ربک للملائکه، خداوند ملائکه فرمود اینی خالقون بشری، نه فقط آدم، هر بشری رو، بشر رو من از گل بدبوه بعدش تبدیل شد، میخوام از گل، درسته؟ یعنی تینت مادی داره، گلم گفتیم گل نیست منظور. فاذا سویته، وقتی من پرداختم کارشو، و نفخت فیه من روحی، اونو به مقام روح خودم رسوندم، نه که روحم دمیدم بهش فوت کردم، به این معنا نیست. نفختی یعنی یه قابلیتی داره، شما که روح روحید از روح شما هم بالاتر میتونه بزنه. فقعو له ساجدی، همه شما در برابر بشر سجده کنید، نه به عنوان فقط آدم، بشر نوار دیگه ما اونجا بشره. سوره صاد آیه 71 به اذ قال ربک، اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته فرد و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، فسجد الملائکه كلهم اجمعون، در برابر کی؟ برابر بشر. آدم صحبت نیست اینجا، درست؟ این چندی مورد. موارد دیگه سلامتی خط حضرت آدم علیه السلام برمان اول آغاز آفرینش، این قسمت هایی که خوندیم تو اینجا ها اومده، علاوه بر این در مورد انسان یه حرف هایی داریم، اشاره میکنه که تمامی انسان ها همچنین هست. و اینا سوره احزاب آیه 72 اینا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، سماوات از جمله ملائکه است، میگه اون امانت رو، همون خلافت دیگه، عرضه کردیم بر موجودات آسمانی، نه آسمانی پرپر بزنن، موجودات مجرد ملائکه و زمینی و جبال که سخت‌ترینه، هیچ کدوم نتونستن اونو تحمل کنن، نتونستن دیگه. فابین یحملنها و اشفق نمین ها، حراسیدن و حمله هل انسان، نه آدم فقط، انهو کانه ظلومن جهولا، خیلی نادان و خیلی ستمگر بود، نه ستم به خود کرد، بار بزرگی برداشت، عشق نذاشت مشکلات رو ببینه، نادان بود. این تعریف حضرت آدمه و انسانه، سرجمش کنیم مثل یعنی بیونه بود، عشق خدا گرفتار شد، تونست تحمل کنه، بعد دید که افتاد مشکل ها. بعد این کل انسان میگه، این حافظ اینو به شعر کشیده، قرعه فار به نام من آسمان، اشاره باسون آسمان با به امانت نتوانست کشید، قرعه فار به نام من زلومن جهولا زدن، یعنی دیوانه، یعنی دیوانه این کارو میکنه دیگه، عاشق دیوانه این کارو میکنه، به خودش ستم میکنه، باری رو برمیداره. آقا کسی عاشق نشی متوجه نمیشیم چی میگم، عاشق معمولا بیش از اندازه خودش کار میکنه، چه
بیدار میمونه کار بکنه غیر، ولی عشقای مجازی تا حتی اینجوری هست به مقامی علاقه من باشه آدم این کارو میکنه. حالا ببینید عشق ظلوم بسیار ظالم بسیار نادام میشه آدم، مشکلات رو نمیبینه اینجوریه اینجا اینجوری. پس اینم اشاره به همون داستان خلافته، ولی آدم نه آورده انسان آورده لفظ انسان. پس اگه ملاحظه بفرمایی آیات قرآنی رو بغل هم میذاری میبینیم یه یک مسئله دیگه به سیجا بیشتر میاد. این سلواتی هم خواهد کنیم مؤمنون آیه 12 ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، همه انسان ها را نه آدم را از گل میگه آفریدیم. ثم جعلنا، میخوام بگم اون قسمت اول داستان که آدم خیال میکنه فقط در مورد حضرت آدم چنین بوده دیگران چنین نبودن، از قرآن از آیات دیگه کنار هم میذاریم و داستان سرگذشت انسان را میگه. آدم علیه السلام منوار نمونه نبا کنیم، با یه زبان دیگه اینجا اون بحث نفخت و فیه رو میروحی گفته رسیده. ببینید اینجا آیه 14 هم میگه طی کرد مراحل مادی خودش رو، رسید به جایی که ثم انشأناه خلقا، یک آفرینش دیگه به او دادیم، همون نفخت فیه من روحیه دیگه. میگه قبلش که موسیقی بود خلقه بود چیزم خون بود نطفه بود چی بود سخوندار شد و گوشتار شد و غیره اونو قلمبنو گوشت و بچه تا برسه به مرتبه او رو رسوندیم که خدا میگه فتبارک الله احسن الخالقین، پس ملائکه احسن الخالقین سجده کنید. احسن الخالقین اینه نه شما، به اینا رو بذار بغل اون آیات. حالا دیگه پس اینجا پس چون بعدش درست همون داستانه، قبلش هم اشاره میکنه به داستان انسان نب آدم، این آیات رو بغل هم میذاریم به قرینه مقابله متوجه میشیم قسمت اول هم منظور همون انسانه کلا. بس نید خب یقین کنیم، واقعا آدم یقین کنه داستان دیگه. آخه چون اینا رو ننوشتن جایی، من بعضی مسائل عرض میکنم از اون بر این بر جمع میکنم میام حالا به زبان الکن خودم به شما میگم، بعد میام یه آجاقا رفته پیش اون آقا میگه که اینجوری، میگم بعد ایشون از روی مجموع بیان گفت، اون آقا رو بگی از روی فلانی گفته، نیست اینا مال علامه طباطبایی بزرگان دیگه با اشارات خودشون گفتم. من دارم چیکار میکنم؟ آه مثل موم میکنم به دهن شما میذارم، دیدن عرض میکنم نرم خیلی آرام به این صورت دونه دونه آیات اومده باشه سرچ کرده باشن تصویر داده باشن به بحث ما نداریم جایی. من میخوام باشه اگه پیدا کردیم ما به قول آقای بحثت بارش سر رو میذاریم، نمیخوام بگیم مثلا من به دست آوردم جایی دیگه ندیدم به نظر من از این حرفا بزنم، نه اگه باشه ما نوکرشیم. اینم از این ولقد خلقنا الانسان بحث فی احسن تقویم، این احسن تقویم همون خلافته و ولی صحبت هستش از کو چی؟ از تمام انسان هست بازن. این احسن تقویم همون نفخت و فیلم روحیه، همون امانته، همون خلافته. آیات دیگه هم در این رابطه هستش، آیای فطرت هم میتونیم بیاریم، آیای زر هم میتونیم بیاریم. اینها چیزایی نیست که فقط مخصوص حضرت آدم علیه السلام باشه، سرگذشت کل انسان میگه. پس از خود این داستان بالا صدر و ذیلش و آیاتی دیگه که این داستان رو بازگو کرده، قسمتهای دیگه این داستان رو بازگو کرده و آیاتی که اصلا در مورد انسانه ولی آخرش درست تطبیق میکنه بر همین واقع، کلن به دست میاد که این داستان فقط شرح حال حضرت آدم علیه السلام نیست. این نظریه سوم که عرض کردیم تایید میشه. پس نه داستان سمبولیک نیست،
سرگذشت فقط آدم هم نیست، خیلی جمع کردن بین این دو چیز خوبیه. سرگذشت همه انسان هاست، به اون ما نمونه حضرت آدم علیه السلام گفته شده. یه چیزی بگم، بعض از بزرگان میام میگه که داستان انسان های دیگر رو از نطفه آفریده شدن، حضرت آدم اون یکی از گل بوده فقط. ما اولا تو بحثای قبلی عرض کردیم منظور از گل نیست که قلمبه گل درست کرد بدن از آدم ها. و خیلی حیث به حیث افتادم، بعضی همی از قلمبه گل، بعضی مفسرین محاصر هستن بگن که اصحار گل چیه اون تو انسان هست مواد عالیش، خیلی مخاصر بزنیم. این مثلا منظور از گل در برابر اون آتش داره جنی هست، منظور اینه هر دو مادی هم. مال ما مادی زخیمه، منظور مواد عالی که جاگیری، مال جنی ها منظور گفتیم چیه؟ اونا مادی، ولی مادی خیلی لطیف. اینو میخواد بگیم، نه اینکه جنی ها یه دقیقه پارچ آتش هم. خب اینجا این ور میگه اونم باید بگی آخر جنی ها یه پارچ آتش هم، آدم از آدم یه قلوم به خاک بود، گلی بود، گلی نجسی متعفنه دیل مونده و بعد یواشی باشی سف بشی بشی مثل کوزه، بعد خدا داشت روح بدن و یه ها تکون بخوره. اصلا اینجا درست نیستیم. اینجا در مورد حضرت آدم نقل شده، ما آیاتی رو آوردیم که این داستان را در مورد گل را در مورد همه انسان ها گفته. پس بحث گل نیست، بحث مادیته. یعنی چی؟ یعنی شما از موادی بدنتون تشکیل شده که رو خاک ماده پرورش پیدا میکنه. حالا از گندم مخواهی باشی، از نخود باشی، هم ما آفریقا مخواهی ما زبرق باشی، نطفه که آدم تشکیل میده مواد داریش، حالا از این خاک پرورش پیدا میکنه. آدم هم همینجور بوده، ولی نطفهش از بشر دیگه نبوده، مواد آلیش خدا به صورت خارق العاده تشکیل داد. حالا میان تو شیشه درست میکنن، خدا همینجوری خلاصه یه کاری کرد که مال حضرت آدم بی پدر و مادر، مال حضرت عیسی بی پدر مشابهش. میگه داستان قرآن داره اتفاق میگه چی؟ این مثلا عیسی عند الله که مثل آدم، از یه جهت، از جهتی بی پدریش، درسته؟ حالا بی پدر مادرش هم گیر بیاره تو، حالا چیز دیگه ببینیم حالا دی ان ای چی کار میکنه آخرش، از زیر بغل طرف یه ذره بگیره بیاره اونجا چی؟ بدون نطفه تشکیل دهنده جن، جن جنسی. آیا میشه؟ حالا دارم میکنن این کارو دیگه، از یه جای دیگه بدن دی ان ایشو بگیری، ژنی که منتقل کننده معمولا یه مسائل جنسی نبود، بیان از اون تکثیر کنن، یک مشابه سازی کنن بدون احتیاج به ژن جنسی. با خدا این کارو بیرون حال ولاده کرده، حالا شما چه باشه باشه داری سر میدن بیاری، بعدا شاید علم مثلا بیه میلیارد سال دیگه یه جایی برسه باید فوت کردن همین کارو بکنه. حالا اون موقع بگیم که از خدا این کار کرد. پس این اشکال هم ما قبول نداریم، مخالف داریم، ما مخالف های سرسخت ها. یه قسمت آقای مصباحه، یه قسمت آقای مکارم شیرازی که اینایی که من گفتم نری از فرد از تفسیرش بیاری بینی که اینجا جبه ما قبول نداریم، نظر علامه تباطبای اینجا قبول نداریم. بس سلام، حالا بفرمید آقای شریفی چون بسنم آقای شریفی طبیعت انسان الا هم بخونی یعنی انسان قابلیت این داد داره که احسن تقویم قوام بهترین قوام را کل هستی داشته باشه، یعنی مخالفت اللهی از مناکم بالا بزنه، این حالت را داره که به اسفل سافلین بزنه، از حیوانات هم پایین تر، از جمادات هم پایین تر بشه، ولی کسانی که الذین آمنوا و عملوا الصالحات اینا میمونن تو این بالا. قابلیت میگه، به خاطر اینکه قابلیت میگه من عرض کردم این به همون خلیفه میخوره. چون فرق چون
دستانی حضرت مسعود تو قرآن
نکنه اسمشون اینا که بعد از پیغمبر بودن، این نمیشه که از بعدن بودن، داستانهای عینی که اتفاق افتاده تا زمان پیغمبر معلومه. میدونم اونا
تعبیر قرآنه، ما میخوام هم با ظاهرش سازگار باشه هم کلیت بده. حالا تمثیل قرآن لفظ مثال رو آورده برای یه معنای خاصی آورده، اونجا هم معنای سمبولیک منظور نیست. قرآن لفظ مثال رو آورده، اجازه بدیم برای اون سرچ کنم اونو. این مشابه این آیات اتفاق خیلی خوب از اون اولی ها، مثلا مسئله آسم انزل من السماء ماء فسالت اودیت رعد آیه 17 اینو میگه، آخرش میگه همه اینها مثال ما میزنیم. بعد این بحث دیگه بازم هم ابراهیم 25 اینم از این آیات شاخصه، میگه یضرب الله الامثال، این مثال داریم میزنیم. اینو به این صورت معنا میکنم، قرآن نمیخواد بگی اینا سمبولیک هم واقعیتی ندارن، تمام اینها مثاله ها؟ نه، میخواد بگی این یه پرده ظاهر از واقعیت، مال آب و افتاد سیل اومد و دره ها رفتن و غیره، ولی من میخوام اون آب زلال حقیقی هستی رو بگم که توحیده. میخواد بگی این مسئله رو در ظاهر پیاده کن، این خودش نسبت به اون حقیقت مسئله اونه، یعنی ظاهر نموده واقعیت اونه، نفی نمی کنه درجه واقعیت اینو. آره، اینجا بزرگان ما اینجور تمثیل میکنن، اینجور معنا میکنن، امثال اینها رو میگن. با این توجه نگاه کنیم، کل قرآن مسئله داریم، کل قرآن ظاهرش حقیقتیست که ظاهرش باطنی داره، هر ظاهری نسبت باطن مثاله، یعنی نمونه او واقعیته. این به بحث ما رفتی نداره، مثلا بحث من میخواستم بگم میدم چیز حاصل میشم. خواهش جان، ما میگم همون خلیفه آیات دیدی بقیل هم گذاشیم، همون خلیفت اللهی در اومد دیگه. نه اون یه بحثی هست، یه بحثی هست، ولی این چه بحث مفصلی ها، بحث این آیاتی که عرض کردم اینا رو کنار هم بذاریم بحث کنیم. بنده یه بار قوم همین بحث خلافت رو برای دوستان مطرح کردیم، بحث خلافت رو، حالا بعضی عزیزان زحمت میکشن داره جزوش درست میشه، این اون آیات رو دونه دونه توضیح بدیم، بحث خلافت رو باز کنیم. ما این کار رو نمیخوایم اینجا بکنیم، فقط از این جهت به این داستان نگاه کردیم که ببینید این داستان فقط داستان حضرت آدم نیست، یک سمبولیک هم نیست، داستان همه انسان هاست. پس این نظریه، نظریه اول پس در مورد داستان حضرت آدم این شد کلن سمبولیکه، ما این حرف درست نیست، چون در برابر این دو نظریه دیگه هم هست، از بین این سه نظریه، نظریه وسطی درسته، سمبولیک بودن بی سمبولیک. پس شما میخواستی از اشکال فرار کنی، اشکال میخواست فرار کنه دیگه، بگه از آدم اصلا نبوده که گناهی کرده باشه، میگه نه بوده و این اتفاق افتاده، حالا بیا درست توجیه کن، بمونه برای جلسه بعد. روی فکر کنید داستان حضرت آدم مغز قرآنه، یعنی خیال نکنی همه آیات قرآن مثل همان از یه جمع، از جهت احترام و غیره یه جور، ولی از جهت محتوا آیات نسبت به هم زمین چازم ها فرق میکنن. این مغز قرآن داستان حضرت آدم، کسی متوجه بشه نکاتش رو کل قرآن متوجه شده. خدا به حق محمد آل محمد معرفت کامل خودت و اولیاء خودت و قرآن خودت را نصیب ما بفرما، ما را مورد توجه امام زمان صلوات الله علیه قرار بده، ما را مملکت ما را رهبر ما را شیعه تشکر را بیشتر مورد الطاف اون بزرگوار قرار بده، در فرج اون بزرگوار تعجیل بفرما. خیر بگردان الى روح شهدا و الاموات و امام شهدا رحم الله یقرا الفاتحه یک خلیفه باید داشته باشه. حالا زیاد بشه. بیشتر بشه.